بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم رکن اول در استصحاب یقین به وجود یا به تعبیر یقین به حدوثه، و گفتیم خود حالت سابقه رکن نیست، بلکه اونی که رکن هستش یقین به حالت سابقه است، نه خود حالت سابقه. این عرض کرد. بعد وارد شدیم در زیل بحث که اموری رو ذکر کنیم. دو امر ذکر کردیم، رسیدیم به امر سوم. الامر الثالث بحث امروز ماست. مراد از یقینی که در موضوع استصحاب عرض شده و رکن هست، مراد از یقین چیست؟ یقینی است که آیا در اون معنای اصطلاحی مراده؟ در معنای اصطلاحی علم اصول یقین یعنی قطع، یعنی باید حالت سابقه مقطوع باشه برای ما، یا اینکه یقین جامع بین قطع و اطمینانه. یعنی اگر ما به حالت سابقه اطمینان داشتیم، قطع نداشتیم، اینجا موضوع استصحاب تمام است. یعنی که لازم حتما قطع داشته باشیم و قاطع باشیم به حالت سابقه. ادعای ما اینه که یقینی که در لسان ادله اخذ شده جامع بین قطع است و اطمینان، نه خصوص قطع. اگر شما قطع داشتید به طهارت سابق یا اطمینان داشتید به طهارت سابق و شک کردید در بقای اون طهارت، موضوع استصحاب به لحاظ این دروغی تمامه. وجه شیه که ما یقین ره در این روایات به معنای چی گرفتیم؟ به معنای جامع بین قطع و اطمینان گرفتیم، نه خصوص قطع. دلیلش چیه؟ دو نکته هست که باعث شده ما قائل بشیم که مراد از قطع در این روایات جامع بین قطع و اطمینانه، نه خصوص قطع. نکته اول اینه که احتمال دادیم معنای عرفی یقین، احتمال قوی دادیم که معنای عرفی یقین این جامع باشه. درسته معنای اصطلاحی یقین یعنی قطع، اما معنای عرفی معلوم نیست که با معنای اصطلاحی یکی باشه. یقین یا از ایقان به معنای آرامش و سکونه، یا به معنای وضوحه، که هر کدوم باشه با اطمینان هم میسازه، متناسبه. یعنی انسان در حال اطمینان اون آرامش یا اون وضوح رو داره. پس بنابراین معنای عرفی یقین احتمال زیاد میدیم که جامع بین قطع و اطمینان باشه. یعنی اشخاص بدون هیچ عنایت در وقتی که اطمینان دارن میگن این مطلب رو من یقین دارم. بله، خود ما خیلی مطمئن نیستیم، اما احتمال قوی میدیم که کلمه یقین در معنای عرفیش با معنای اصطلاحیش متفاوته و هم به قطع اطلاق میشه و هم به اطمینان اطلاق میشه.
احتمال قوی با تاکید مطمئن نیست کار تمام.
خودم کار رو مطلب بعدی تموم میکنه. اینا دو نکته هستش که مجموع این دو نکته و خصوصا نقطه دوم وقتی دست به دست میده کافیست. برای این که چیه؟ یقین رو در روایت هم کنیم، برای این که مراد از یقین چیه؟ این معنای جامع بین قطع و اطمینان. این یه نقطه. پس نقطه اول این که احتمال قلی میدیم که یقین به معنای عرفیش جامع بین قطع است و اطمینان. و اما نقطه دوم، نکته دوم اینه که یقین اصلا خیلی قطع خیلی قلیل الوجوده، بسیار قلیل الوجوده. اونجایی که مردم میگن من علم دارم یا امثال حتی قطع رم به کار میبرن، مرادشون اطمینانه. یعنی این استعمال عرفی پیدا کرده، ولو این استعمال عرفی گفتیم معنی عرفیش این نباشه، رائج شده. خصوصا در باب موضوعات احکام. بله انسان در یک کلیاتی میتونه قاطع بشه، مثلا 2 + 2 = 4، یا مثلا اجتماع نقیضین محاله، اما در موضوعات احکام من یقین دارم که وضو داشتم، یقین داشتم که لباسم پاک بود، که اتفاقا همین دو موردش باش در روایت آمده. کجا انسان بعد از وضو گرفتن یقین پیدا میکنه که وضو داره؟ اگر احتمال بده در بدن در مواضع وضو مانعی بوده، حاجبی بوده، متوجه نشده، یا در شستن نقطه یا نقاطی چیه شسته نشده باشه، نه احتمالش زیاده، خصوصا در مثل غسل که چون باید کل بدن شسته بشه. ما کجا یقین پیدا میکنیم بعد از اینکه از زیر دوش آمدیم بیرون، از حمام آمدیم بیرون، یقین پیدا میکنیم که تمام نقاط بدن چیه؟ آب یقینا رسید و یقینا شسته شد و یقینا در بدن هیچ مانع و حاجبی نبود. اگر این که آدم خیلی قطع باشه کسی رو یقین، زود یقین برش حاصل بشه، بلاد کجا یقین حاصل میشه؟
در زمان سابق که نوعاً آب پر نبود و افراد باب قلیل وضوع میگرفتن، چرا اطمینان هم نبوده؟ یا قاعده طهارت نوعاً جاری میکردن و وضوع میگرفتن؟
قاعده طهارت رو که جاری میکردن، قاعده طهارت رو برای چی جاری میکردن؟ حضور قاعده طهارت درست نمیکرد که
برای طهارت آب که باش وضوع میگیرم.
اینا
اطمینان هم ندارن به اینکه وضوع صحیح گرفتن، ممکن آب نجس شده باشه.
چرا ما اطمینان هست؟ ما چون
اینا یه حالتیه که شما یعنی اصلا احتمال خلافشون معنیش اینه دیگه، اینه
نه، یعنی احتمال خلافش رو گفتیم. اطمینان صرفا عامل کمی نیست، مجموع دو عامل، کم و کیفه. یعنی عرف باش اصلا معامله قطع میکنه،
یعنی اینا اگر مثلا اگر اطمینان باشه عملا قاعده طهارت هم نیاز ندارن، در حالی که ما حتی همین الان هم ما خیلی اوقات توی آب و این مسائل نگاهیم و
نه اون طهارت بده، یعنی ما در حدی که اطمینان باشه، اطمینان داشته باشیم قاعده نداریم. اگر اطمینان داشته باشیم قاعده نوعا برای ما اطمینان حاصل میشه، مگر وسواس داشته باشیم؟
اطمینان
خود اطمینان گفتیم عبارت از اون اعتقادی است که عرف و عقلا با اون اعتقاد معامله قطع میکنن. این دقیقا تعریف اطمینانه. خدمت شما عرض کنم که این اطمینان حاصل بشده، یا امام فرمود تو که قطع داشتی، تو که یقین داشتی لباس پاکه، از کجا یقین داشت لباسش پاک بود؟ خودتا فرض نکرده که تازه لباسش از تو آب در آورده. میگه احتمال میدم لباسم نجس بشه، اصابت کرده باشه. امام میفرماد قبل از این احتمال، یعنی احتمال تو رو به نجاست، تو که یقین داشتی لباس پاک بود. در موضوعات همینطوره، در موضوعات احکام ما کی برمون یقین پیدا میشه؟ تو کلیات ولی یقین برمون پیدا میشه. 2 + 2 = 4، مجموع زوایای مثلث = 180 درجه. اما در موضوعات خارجی که اصلا مورد همین روایات هم هست، کجا برای ما چنین قطعی پیدا میشه؟ پس بنابراین یقینی که در روایت آمده دقیقا به معنای قطع نیست، جامع بین قطع است و اطمینان. همین که شما مطمئن شدی کافیه. یقین فی غایت ندرت، خصوصا در باب موضوعات، شاید در باب موضوعات خیلی کم اتفاق، موضوعات احکام مرادمه ما به یقین برسیم. پس بنابراین مراد از یقین در روایت شریف جامع به این دوتاست. بله ببینیم، ما ها گفتیم باید به یک مرحله ای برسی که در عمل دقت بکنیم، در عمل باش معامله قطع بکنن، مراد از اطمینان اینه. اگر باش معامله قطع نمی کنن، مثلا زنی باشه کافی نیست، ولو زن قویه باشه. باید باش معامله بد کنن. اینه انشالله در مباحث گذاشتم گفتن باز به مناسبتی ما دقیقا مرادمون از اطمینان معامله کمی تنها نیست. هر احتمال زن قدیست که اقلا باش یا عرف و اقلا باش معامله چی میکنن؟ عرف و اقلا باش معامله عد میکنن. پس بنابراین یقین به این دو نکته که عرض کردیم، یقین در این روایات جامع بین قطع است و اطمینان، نه خصوص قطع. بله؟
اگر گفتم هر احتمالی که عرف و اقلا باش معامله قطع میکنن،
اون نه اماره باش معامله میکنن، اون ولو اطمینان هم پیدا نشه. همین که صدقی گفت به خبر سر عمل میکنن ولو زن هم اصلا پیدا نکنن. باتیم هر اعتقادی، نگوتیم هر شیعی، هر احتمال. احتمال جامع همیشه در نظر ما، احتمال جامع بین از احتمال گرفته تا قرد به معنی اهم همیشه احتمال رو به کار میبریم. این هر اعتقادی در اینجا در بعضی از موارد گفتیم حتی 80% اطمینان در بعضی از امور، مثلا برای مثال در امور عامه اطمینان باید حتما زن خیلی قوی باشه، اما در امور غیر عامه میگه من مطمئنم. اطمینان یعنی یک سکون نفسی، یعنی آرامش نفسی، یعنی ما بدون هیچ دغدغه ای چیه اقدام میکنیم.
همین که خب اولا باش معامله قطع میکنن، این کنایه اعتقاد میدونن دیگه که باش معامله،
اما قطع هم نداره، اما قطع هم نداره. در امارات گفتیم ولو اعتقادم حاصل نشه حجته. اگه بهش بگم تو به این قدر سقه چرا عمل نکردی، بگه من اعتقاد برم حاصل نشد، عذرش پذیرفته.
نه مثلا حجت نه، مثلا که اطمینان حاصل بهش گفته میشه یا نه؟
به چی؟ به خبر سقه؟
امارات
نه اطمینان گفته نمیشه. نه سقه گفته آقا زد مشتهده، هرچی نگاه میکنیم اشتهاد بیم قیافه نمیخوره، اما خب زد آدم سقه هستش، قبول میکنیم ازش تقلید میکنیم. دقت کردی؟ یا گفته زید آدم عادلی، هرچی نگاه میکنیم قیافه به قیافه فساق و فجار اشبه تا عادل، اما چون این سره گفته عادله پشت سرش نماز میکنیم. میتونیم نماز بخونیم؟ آره، ولو این که زن به عدالت هم پیدا نکردیم، بسن این خیلی معتقدن که این قیافه شناسه به قیافه شناسی خودشون خیلی باورشون میشه، هرچی نگاه میکنیم این قیافه به آدم عادل نمیخوره، اما سقه ای گفته این عادله، میتونه به اکتفا کنه به عدالت. وقتی اینجا میگه من اطمینان دارم به عدالت، حالا پیش فرض، حالا در اصول پیش فرض اینه که خبر سقه من زن به خلافم باشه حجت دیگه. حالا شما مبانی رو به هم نذارید، مبانی رو دست نخورده بذارید، الان با حفظ مبنا اشکال کنید. فرض اینه که در امدل علما، حالا بگیم زن به خلاف نه، شک بگی، شکی که اتفاقیه که تو مشهور علما قائلن که زمان قبول کرد با زن به خلاف هم باز حجته. خب این گفته این عادل، اما هرچی نگاه میکنه میگه نه، این قیافه عادل نیست، میتونیم بهش اقتدا کنیم. چرا؟ چون سقه گفته که این عادل، شهادت بر عدالت شده. بگم من اطمینان دارم، معلومه که نمیگم، میگم من مطمئنم این آقا عادله، میگم اطمینان که چی؟ احتمال عدالت هم خیلی ضعیفه، به شرط که اطمینان به عدم عدالت نباید پیدا بشه. خب این رو عنایت کنیم. پس بنابراین مراد از یقین در این روایت جامع بین قطع است و اطمینان. هذا تمام کلام فی رکن الاول، ما رکن اول رو قبول کردیم. استصحاب در حق کسی جاری میشه که باید یقین داشته باشه به وجود یا حدوثشه، و باید اون متیقن، یعنی متیقنه بلعرس هم در واقع موجود باشه. بله قول مشهور هم همینه، قول مشهور هم همینه، منتها بحث خیلی مبسوط نکردن، منتها در این که اطمینان کافیه انشاءالله بحثش بعد میاد. فقها معتقدن که اگر کسی اطمینان داشت به حالت سابقه، یقین اطمینان رو نمیگیره، منتها قائلا که اماره قائل مقام قطع موضوعی طریقی میشه. فقها معتقدن که یقین در استصحاب یعنی قطع. اگر ما اطمینان پیدا کردیم، اطمینان اماره هستش، و چون اماره هستش و اماره جایگزین قطع موضوعی طریقی میشه، جایگزین یقین میشه. این بحثش میاد، ما این قبول نکردیم، چون اماره قائل نیستیم. اولا قائل نیستیم که اماره قائل مقام میشه، ثانیا اطمینان را از امارات نمیدونیم. لذا در خود یقین گفتیم مراد از یقین چیه؟ اعم از قطع است و اطمینان. در اینکه اطمینان به حالت سابقه کافیه اختلافی نیست، اما در تبیین و تفسیر و تقریبش اختلافه. خب هازا تمام کلام در رکن اول. از ثانی رکن دوم، اشک و فلبقا. استصحاب کسی داره که علاوه بر یقین به حدوث باید شک در بقا هم داشته باشه. برای اعتبار شک در بقا در موضوع استصحاب دو وجه گفته شده. وجه اول گفتن در روایات عرض شده، لا تنقص الیقین به شک، یقینت رو به شک نقص نکن. گفتیم پس باید یقین فعلی باشد، یک. شکم باید فعلی باشد، دو. متعلق یقین و شکم یک شعر باید باشد، سه. نتیجه چی میشه؟ پس یقین تعلق گرفته به حدود، شک تعلق گرفته به بقا. بلا فرض نداره دیگه اگه غیر از این باشه. لا تنقض الیقین به شک، یقین باید فعلی باشد، شک باید فعلی باشد، متعلق یقین و شک هم باید یکی باشه. فقط یک فرض داره که یقین تعلق بگیره به حدوث، شک تعلق بگیره به بقا. پس در خود لسان ادله و روایات شک در بقا اخذ شده. این یک وجه برای این که شک در بقا رکن و موضوع از در استصحاب. وجه دوم، وجه دوم اینه که خدمت شما عرض کنم که اصلا احتیاج به روایت نداریم، این علا قاعده است. چرا؟ یعنی شک در بقا موضوع اصلا استصحابه، احتیاجی به روایت نداریم. چرا؟ چون به جهت این که استصحاب حکم ظاهری است. در هر حکم ظاهری چیه؟ شک موضوعشه. یعنی در احکام ظاهریه شک چیه؟ به عنوان موضوع در تمام احکام ظاهریه هست. خب شک ما از دو قسم خارج نیست، یا شک در حدوثه یا شک در بقا، قسم سوم نداره دیگه. پس باید شک باشه، چون استصحاب حکم ظاهریست. وقتی شما در یک شیء شک میکنید، یا در حدوث شک دارین یا در بقاش. هر شیعی که شما شک میکنید، یا شکتون به حدوث برگرده یا شک به بقا برگرده. اگه شکتون به حدوث برگرده، علما اسمشو گذاشتن چی؟ قاعده یقین، موضوع قاعده یقینه. اگه شکتون به بقا برگرده، علما این موضوع قرار دادن برای چی؟ برای قاعده استثنا. پس بنابراین شک باید باشه تا حکم ظاهری معنا پیدا کنه، و شک باید در بقا باشه نه حدوث. چون اگر شک در حدوث باشه، به حسب اصطلاح اسمش هست شک، موضوع قاعده چی؟ یقین. پس در هر استصحابی شک در بقا یک رکنه. اینم بیان دوم و وجه دوم. پس دو وجه ذکر شده، یکی وجه این که ما از روایات استفاده میکنیم، یه وجه اینه که نه، ما از یک بیان عقلی و یک برهان استفاده می کنیم که در موضوع استصحاب شک در بقا لازمه به عنوان موضوع. خدمت شما عرض کنم بین این دو وجه ثمره ای رو ذکر کردن، دو ثمره ذکر کردن. اگر این دو ثمره درست باشه باید بریم ببینیم سراغ کدوم یکی از دو وجهه. اگر ثمره درست نباشه و هیچی فرق نمی کنه بیان ما وجه اول باشه یا وجه دوم یا هر دو وجه رو بپذیریم. دو تا ثمره ذکر کردن در مقام اختلاف بین این دو وجه. خب اون یقینه در حدوث رو چون اینه شک در بقا فرض کردن، شما میتونید رکن اول رو بگید یقینه در وجود و شک در بقا اون موجود.
در قاعده یقینم
شک در حدوث، شک در حدوث، شک در حدوث. بله در قاعده یقینم شک در قولشون، در قاعده یقینم، یقینم اونجا به حدوث، شکم در حدوثه. در قاعده استصحابه که یقین به حدوثه و شک در بقاه. خدمت شما عرض کنم که ثمره اول گفتن بنابر وجه اول استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه، بنابر وجه دوم چیه؟ استصحاب در فرد مردد جاری میشه. خدمت شما بگم که فرد مردد در اصطلاح اصولی سه تا اصطلاح داره. بخوام الان توضیح بدم شاید مقدار بیجا باشه، اما بحث استصحاب فرد مردد در تنبیهات استصحاب میاد. اگر اشکال نداره توضیح اصطلاحات فرد مردد رو موکول میکنم به تنبیهات استصحاب که در اونجا متعرض میشیم که دقیقا این فرد مردد حقیقتش چیه، چون در سه تا معنا به کار برده میشه، اینجا در اون معنای سومه. خوب دقت کنید، ابتدا هم یه مثالی برای فرد مردد بزنیم، بعد ببینیم چطور بر وجه اول استصحاب جاری نمیشه، بر وجه دوم استصحاب جاری میشه. من میدانم که در مسجد یا زید بود یا عمر، خودم دیدم، اون تا نمیدونم اونی که دیدم زید بود یا عمر. علم اجمالی دارم که یک فردی مردد بین زید و عمر قطعا تو مسجد بود. اینه دیدم. بعد از یک ساعت زید رو در خارج مسجد دیدم، زید الان در خارج مسجده. خوب دقت کنید، اگر اون فردی رو که من صبح دیدم در مسجد زید بوده، الان قطعا خارج مسجد، چون الان در خارج مسجد میبینمش و دیدمش. اما اگر عمر بوده احتمالا یا قطعا در داخل مسجد هست، در هر دو فرضش فرقی نمی کنه. پس اون فردی رو که صبح دیدم در مسجد اگر زید بوده الان قطعا خارج مسجد، اگر عمر بوده احتمالا یا قطعا داخل مسجد. خب در ما نحنوفی تارتا موضوع اثر و موضوع تکلیف چیه؟ وجود الانسان فی المسجد. این موضوع تکلیف، وجود الانسان فی المسجد. خب میگم صبح انسانی در مسجد بود، الان هم اون انسان هست. میگم صبح انسانی در مسجد بود، الان هم اون انسان در مسجد هست. خوب دقت کنید، در ما نحنوفی اصطلاحا بهش چی میگن؟ میگن استصحاب کلی قسم دوم، مردد اون استصحاب کلی بین دو فرد که یک فردش قطعا زائل شده، یک فردش احتمالا یا قطعا باقیه. این اصطلاحا بهش میگن استصحاب کلی قسم دوم. این محل بحث است. اما یه دفعه موضوع تکلیف، خوب دقت کنین، وجود الانسان فی المسجد نیست، بلکه ما دو تا تکلیف داریم که موضوع یکیش وجود و زیدن فی المسجده، موضوع دیگریش چیه؟ وجود و امرن فی المسجده. شعر مولا به من گفته اذا کان زیدون فی المسجد فتصدر، و گفته اذا کان امرون فی المسجد فتصدر. صدقه. پس موضوع دو تکلیفی که دارم، یکی وجود زید در مسجده، یکی وجود عمد در مسجد. خب پس من استصحاب وجود الانسان فی المسجد دیگه نمیتونم بکنم. چرا؟ چون وجود الانسان در مسجد موضوع اثری نیست، وجود زید در مسجد اثر داره، وجود العمد در مسجد اثر داره. خب من میتونم وجود زید رو استصحاب کنم؟ نمیتونم. چرا؟ چون یقین به وجودش ندارم، رفت اول نیست، اصلا یقین به وجودش ندارم. میتونم وجود عمر استصحاب کنم؟ نه. چرا؟ چون رکن اول نیست، یقین به چیه؟ وجودش نداره. خب میتونم ذهنن اشاره کنم بگم همون فرد واقعی، حالا یا زید یا عمر نمی کنه، اون فرد در مسجد بود الان هم در مسجده. اینو میتونم استصحاب کنم یا نه؟ این اصطلاحا میشه استصحاب فرد مردد. خوب دقت کنید، این استصحاب فرد مردد استصحاب کلی نیست، توضیح بیشترش هم انشاءالله تو تنبیهات استصحاب میاد. این اصطلاحا بهش میگن استصحاب فرد مردد. پس اشاره میکنن به اون انسانی که زب دیدن داخل مسجد، که یا زید یا عمرو، عنوانش نمیدونن. خب احتمال میدم اون انسانی رو که من دیدم که یا زید یا عمرو الان هم در مسجد باشه، استصحاب بقایش میکنم. رکن اول تمامه، چون یقین دارم که اون فرد در مسجد بود اشاره میکنم. اما رکن دوم شک در بقا هست یا نیست. خوب دقت کنیم، گفتن اگر ما از روایات استفاده کردیم اینجا شک در بقا محرز نیست. چرا شک در بقا محرز نیست؟ چون وقتی که من اشاره می کنم به اون فرد، اون فرد یا زیده یا عمر، اگر زیده که قطع دارم بشی به خروجش از مسجد، اگر عمر احتمالا باقیه، علم به خروجش ندارم، علم به بقایش هم ندارم، احتمالا چیه؟ باقیه. خب من الان علا تقدیر شک در بقا ندارم. علا کدام تقدیر؟ علا تقدیری که زید باشه. اما علا تقدیری که امر باشه شک در بقا دارم. نتیجه چی میشه؟ شک در بقا که موضوع استصحاب احراز نمیشه. پس وقتی اشاره میکنم به اون فرد، خوب دقت کنید، اگر فی علم الله زید باشه من شک در بقا ندارم، قطع دارم به خروجش. اگر فی علم الله امر باشه برای شک در بقایش دارم. اگر امر باشه نه، امر موجود شده دیگه. اگر امر باشه شک در بقایش دارم. نتیجه چی میشه؟ شک در بقا احراز نمیشه. پس بنابراین نمیتونم از دلیل استصحاب استفاده کنم تعبد به بقا اون فرد که اصطلاحا میشه استصحاب در فرد مردد. اما اگر وجه دوم رو قبول کردیم، استصحاب جاری میشه. خوب دقت کنیم، در روایت نمیده که شک در بقا باشه. اونی که میخواییم چیه؟ اونی میخواییم که ما در حکم ظاهر چیه؟ در حکم ظاهری ما فقط شک میخواییم در واقع، و اون شک به حدوث هم نباشه، همین مقدار بیشتر نمیخواییم. چون اگر شک به حدوث باشه میشه قاعده چی؟ یقین. در استصحاب آیه نمیده که شک در بقا باشه. من اون فردی رو که صحاب دیدم الان یقین دارم به وجودش در مسجد؟ نه. یقین دارم به خروجش از مسجد؟ نه. شک دارم. همین مقدار که شک دارم کافیست که دلیل چی؟ استصحاب منه میگیره. اگر از دلیل استفاده رکن، از برهان استفاده کردیم، چون موضوع حکم ظاهری فقط شک، منه شک دارم. اون فرد خارجی اشاره میکنم به اون فرد، آیا الان موجوده در مسجد؟ نمیدانم. الان خارج از مسجده؟ نمیدانم. پس بنابراین بنابر وجه دوم استصحاب در فرد مردد جاری میشه و بنابر وجه اول استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه.
چرا تو بیان وجه ثانی فرمودید شک دو نوعه، یا در حدود یا در بقا؟
خب من خودشون ما گفتیم، اما در واقع فقط شک در حدود نباید باشه، این مقدار کافیه.
خودش
کرد
راه دومی رو اون
تیکه رو نمید. آره یعنی اصلاحش کردیم، یعنی شک در بقا نباشه. یه اشاره کنم که چون میخوام پرونده بحث بسته بشه، این ثمر رو قبول نکردیم. گفتیم اگر وجه اول رو قبول نکنیم این استصحاب در فرد مردد جاری میشه. چرا؟ خوب دقت کنیم، من میگم اون فرد اگر زید باشد قطعا خارجه، اگر عمر باشد احتمالا باقیه. پس من احتمال میدم قطع به خروج اون فرد ره، احتمال میدم قاطع باشم. گفتیم احتمال قطع با شک جمع میشه، اونی که با شک جمع نمیشه خود قطعه. قطع با شک جمع نمیشه، نمیشه شما هم قاطع به عدالت ذکر باشید هم چیه؟ شاک در عدالت ذکر. اما اگر احتمال دادید که به عدالت ذکر قاطعی، این احتمال قطع با شک فعلیت شک جمع میشه. اینجا مقالطه شده بین قطع و احتمال قطع. من بر وجدان شک دارم که اون فردی رو که صبح دیدم آیا باقیست یا باقی نیست، از اون برم احتمال میدم به خروج اون فردی رو که من دیدم قاطع باشم. احتمال قطع با نفس شک جمع میشه، اونی که جمع نمیشه چیه؟ شک است و قطع. پس بنابراین ثمره اول رو قبول نکردیم، چه قائل بشیم به وجه اول چه قائل بشیم به وجه دوم، فرقی میکنه در جریان استصحاب در فرد مردد. این ثمره اول ناتمامه، تا انشاءالله جلسه بعد وارد ثمره دوم بشیم. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم رکن اول در استصحاب یقین به وجود یا به تعبیر یقین به حدوثه، و گفتیم خود حالت سابقه رکن نیست، بلکه اونی که رکن هستش یقین به حالت سابقه است نه خود حالت سابقه. اینه عرض کرد. بعد وارد شدیم در ذیل بحث که امور رو ذکر کنیم. دو امر ذکر کردیم، رسیدیم به امر سوم. الامر الثالث بحث امروز ماست. مراد از یقینی که در موضوع استصحاب عرض شده و رکن هست، مراد از یقین چیست؟ یقینی است که آیا در اون معنای اصطلاحی مراده؟ در معنای اصطلاحی علم اصول یقین یعنی قطع، یعنی باید حالت سابقه مقطوع باشه برای ما، یا اینکه یقین جامع بین قطع و اطمینانه. یعنی اگر ما به حالت سابقه اطمینان داشتیم قطع نداشتیم، اینجا موضوع استصحاب تمام است. یا اینکه لازم حتما قطع داشته باشیم و قاطع باشیم به حالت سابقه. ادعای ما اینه که یقینی که در لسان ادله اخذ شده جامع بین قطع است و اطمینان، و خصوص قطع. اگر شما قطع داشتید به طهارت سابق یا اطمینان داشتید به طهارت سابق و شک کردید در بقای اون طهارت، موضوع استصحاب به لحاظ این دروغی تمامه. وجه شیه که ما یقین ره در این روایات به معنای چی گرفتیم؟ به معنای جامع بین قطع و اطمینان گرفتیم، نه خصوص قطع. دلیلش چیه؟ دو نکته هست که باعث شده ما قائل بشیم که مراد از قطع در این روایات جامع بین قطع و اطمینانه، نه خصوص قطع. نکته اول اینه که احتمال دادیم معنای عرفی یقین احتمال قطع.